مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان، فضلا و طلاب گرامی. بحث 11 ما در اصطلاح شناسی احکامه که امیدواریم برای همه مفید واقع بشه. یکی از اصطلاحاتی که در احکام داریم و البته جز اصطلاحات خاصه است و در باب خاصی به کار میره، در احکام اموات به کار میره، واژه تجهیزه. تجهیز به معنای لغویش اینجا منظور نیست. تجهیز میت. تجهیز میت شامل دو بخشه. یک بخشش تجهیز مستحب به میت، یعنی کارهای مستحبی که درباره میت انسان خوب انجام بده، و یک بخشش هم تجهیز واجبه، یعنی کارهایی که واجب است ما نسبت به میت مسلمان انجام بدیم. واجب کفایی بر همگان واجب است که نسبت به میت مسلمان انجام بدهند، که شروع میشه از غسل میت، میت رو غسل بدیم، کفن میت یعنی کفن کنیم میت را و حنوت کنیم میت را و نماز بر میت بخوانیم و میت رو دفن کنیم. اینها واجب ترتیبم داره. اول رو غسل میدیم و قبل از اینکه او رو کفن کنیم حنوت میکنیم و او رو کفن میکنیم، نماز بر او میخونیم و او رو دفن میشه. به اینها میگن تجهیز میت، تجهیز واجب میت. اصطلاح بعدی اصطلاحی در باب نماز، در باب اوقات نماز، در باب وقت شناسی. واژه زوال تو رساله ها به کار میره. زوال در حقیقت همون ظهر شرعیه. فارسی هم قدیمی ها استفاده میکردن، گفتن زوال ظهر، یعنی ظهر شرعی، یعنی سر ظهر، یعنی همون موقعی که اذان ظهر گفته میشود. خب میدونید تشخیص ظهر شرعی به وسیله یک شاخص است. فرض بفرمایید شما یک چوب رو عمودی در زمین فرو ببرید، قبل از ظهر سایه داره و سایه سمت مغربه. وقتی ظهر میشه، حتی اگر اذان نگن شما میتونید از این نشانه خودتون متوجه بشید، وقتی ظهر میشه سایه زائل میشه. زوال معناش همینه، یعنی از بین رفتن. در یک لحظه این شاخص دیگه سایه نداره، نه این طرف نه اون طرف. این میگن زوال. زوال یعنی زوال سایه، یعنی سایه زایل شد، از بین رفت. و بعد از زوال سایه که از سمت مغرب زایل شده بود به سمت مشرق برمیگرده، یعنی سمت مشرق این شاخص دارای سایه میشود و هی سایهش هم بیشتر میشه. اون لحظه ای که دیگه سایه ندارد، سایه زایل میشه، اون لحظه رو بهش میگن زوال، که اذان ظهر میشود. این خودش نشانه وقت ظهره که در وقت شناسی این نکته گفته میشود و به کار میره. یکی از اصطلاحات دیگری که باز تو همین بحث وقت شناسی ما داریم و به کار میره، اصطلاح حمره است. حمره یعنی سرخی. منتها دو جور ما سرخی داریم، حمره مشرقیه و حمره مغربیه. حمره مشرقیه وقتی در اصطلاح به کار میره برای تشخیص وقت مغرب هست، برای نماز مغرب که بخوایم وقتش رو تشخیص بدیم این واژه به کار میره و وقت نماز مغرب چه از زمانی است که سرخی طرف مشرق، خمره مشرقی یعنی سرخی طرف مشرق، همون سرخی که سمت مشرق بود که بعد از غروب آفتاب این سرخی پیدا میشه، چون میدونید وقتی خورشید غروب میکنه اون نور خورشید میره ولی یک سرخی کمی میماند، اون سرخی میشه سرخی بعد از غروب آفتاب که بهش میگن حمره مشرقیه، سرخی طرف مشرق. این از بالای سر انسان میگذره ولی کاملا محو نمیشه، این رو بهش میگن حمره مشرقیه که اگر از بالای سر انسان گذشت این میشه وقت نماز مغرب. و به عبارت دیگر ما یک غروب داریم و یک مغرب، اینو باید بهش توجه کنیم. غروب مغرب، غروب وقتی است که دیگه قرص خورشید، اون گردی خورشید دیگه دیده نمی‌شود. اصطلاحا میگن استتار قرص شمس، این اصطلاحشه. خب این دیگه نیاز به توضیح نداره که یعنی ناپدید شدن خود خورشید. این میشه غروب. تقریبا یه 10-12 دقیقه، نهایتا بفرمایید 15 دقیقه بعدش میشه مغرب، که بنابر فتوای فقهای شیعه نماز رو ما باید مغرب بخوانیم. اهل سنت همون غروب نماز رو میخونن، ما مغرب میخوانیم. فرق غروب و مغرب این شد که غروب ناپدید شدن خود جسم و جرم خورشیده، اما وقتی که غروب شد اون سرخی طرف مشرق باقی است، پیدا میشه. تازه اون سرخی که از بالای سر ما رد میشه میشه مغرب، که عرض کردم با فاصله 10-12 دقیقه، نهایتا 15 دقیقه بعد از غروب خواهد بود، میشه وقت نماز مغرب. و حالا باز وقت فضیلت داریم، وقت فضیلت مغرب جداست، وقت فضیلت عشا جداست، خمره مغربیه نقشش چیه، اونا رو ما کارش نداریم، چون عمده همین حمره مشرقی است که تشخیص وقت نماز مغرب است. خب نماز عشا هم که دیگه وقتش همزمان دیگه، اشکالی درش نیست، نیازی نیست به اینکه اون رو جداگانه ما بخوایم توضیح بدیم. واژه دیگری که باز ما داریم و تو وقت شناسی به کار میره واژه فجر است، که دو جور ما فجر داریم، فجر اول فجر دوم. فجر اول رو بهش میگن فجر کاذب و فجر دوم رو بهش میگن فجر صادق. فجر کاذب، اصلا فجر یعنی چی؟ فجر یعنی دمیدن، فجر یعنی از میان تاریکی یک سپیدی ایجاد شدن، دمیده شدن یک سپیدی، این فجر. فجر کاذب که معمولا هم ماها با وضعیت شهرنشینی امروزه و مخصوصا ساختمان‌های بلند مرتبه و آپارتمان دیگه شاهد فجر نیستیم، حالا چه فجر صادقش چه فجر کاذبش، ولی فجر کاذب مقداری قبل از اذان صبح، نزدیک اذان صبح از طرف مشرق یک سفیدی است رو به بالا حرکت میکنه، که این رو فجر اول یا فجر کاذب میگن. هنوز اذان صبح نشده، وقت نماز شب، فضیلت نماز شب، نزدیک اذان صبح، و اون سپیدی وقتی که پهن میشه فجر دوم یا فجر صادق بهش میگن، که اول وقت نماز صبح. و البته تشخیصش هم یه مقداری مشکله، به همین جهت من تو پرانتز این رو عرض بکنم که هم برای خودمون کارایی داشته باشه هم به مردم این رو بگیم که اذانی که رسانه ها میگن در اذان صبح به فرمایش آقایون فقها و مراجع باید انسان بنابر احتیاط واجب برای خوندن نماز صبح احتیاط بکنه، حداقل 7-8 دقیقه 10 دقیقه احتیاط بکنه از اول اذانی که رسانه ها میگند حساب بکنه، 10 دقیقه بعدش نماز صبح را بخواند، به دلیل اینکه تشخیص فجر صادق مقداری مشکله و تا انسان اطمینان نکنه به اینکه فجر صادق دمیده شده و صبح شده نمیتواند نماز صبح را بخواند. اصطلاح دیگری که تو بحث نماز ما داریم تو شرایط صحت نماز که پاک بودن لباس است و پاک بودن بدن، این اصطلاح رو به کار میبرن، میگن که بدن باید پاک باشه، لباس باید پاک باشه، اما بعضی از موارد استثنا شده، به اصطلاح میگن معفوه، معفو یعنی بخشیده شده، یعنی نادیده گرفته شده، و اینجا اصطلاح درهم به کار میبرن، میگن اگر بدن انسان به اندازه یک درهم خون داشته باشد، فقط هم خون نه چیز دیگری، و یا لباس انسان به اندازه یک درهم خونی باشد، نماز در اون لباس و با اون بدن مانعی نداره. خب الان که درهم وجود نداره، ما برای مردم وقتی میخوایم بگیم باید یه چیزی بگیم که معادل باشه و قابل فهم باشه و کاربرد داشته باشه. درهم به اندازه بند سر انگشت شست است، بند سر انگشت شست، بیشتر از این نه، کمتر از این احتیاط بخواد بکنید بله. این بند انگشت، این بند انگشت خب کوچکتر از بند انگشت شسته، ولی آیون میفرمان به اندازه سر بند انگشت شست، بند این انگشت، این میشه همون درهم و معفو. به این اندازه اگر لباس یا بدن خونی باشه مانعی نداره. اگر ما خواستیم این مسئله رو برای مردم بگیم لزومی نداره واژه درهم رو به کار ببریم و معادلش رو به این صورت به کار میبریم که به اندازه بند انگشت شست، اونم کدوم بند؟ بند سر انگشت شست، به این مقدار اگر باشه اشکالی نخواهد داشت. اصطلاح دیگری که باز توی بحث نماز به کار میره و البته مربوط به مکان نمازگزار هست، اصطلاح استقرار هست که میگن شخص نمازگزار باید جایی نماز بخواند که استقرار داشته باشه، علاوه بر طمأنینه نیاز به استقرار دارد. استقرار رو چی مکان میکنن؟ استقرار رو چی معنا میکنن؟ میگن مکان نمازگزار، البته در نمازهای واجب، چون در نمازهای مستحبی تبصره های و استثناءاتی وجود داره، مکان نمازگزار در نمازهای واجب باید طوری نباشد که از شدت حرکت مانع از ایستادن نمازگزار باشه، یعنی گاهی اونقدر حرکت شدیده که شخص نمیتونه بیسته و تلو تلو میخوره میفته. فرض بفرمایید که توی قطار میخواد نماز بخونه، قطارم شروع کرده به حرکت سریع و تکون داره، این تکون ها باعث میشه که نمازگزار نتواند به صورت معمولی بیسته. اگر شدت حرکت مانع از ایستادن نمازگزار و یا در حال رکوع مانع از انجام رکوع باشه یا در حال سجود مانع از سجود اختیاری باشه، این نماز باطله، مگر موارد خاص، موارد اضطراب بحث دیگری است، ولی در حالت عادی، در حالت اختیاری حتما باید استقرار در مکان نمازگذار باشه، یعنی جوری باشد که ایستادن، رکوع کردن و سجود در حالی باشه که تکان شدید نداشته باشه. این به معنای استقراره. و حالا اگر تکان شدید نداشت ولی مقداری حرکت داره بدن، ولو تکان شدیدم نیست، حرکت داره، آرامش نداره، سکون نداره، حتی این مقدارم لازمه. پس اینجوری معنا کنیم، استقرار یعنی این که نه تکان شدید باشه و نه جوری که حتی این نمازگزار از حالت طمأنینه خارج بشه. به عبارت دیگر استقرار یعنی آرامش و سکون بدن در حال قیام، در حال رکوع، در حال سجود. اینم معنای استقراری که از شرایط مکان نمازگزاره. تا انشالله برسیم تو برنامه های بعدی به اصطلاحات دیگری که مربوط به ابواب مختلف فقهی است. یکی از واژه هایی که در بحث نماز باش روبرو هستیم اصطلاح وقف به حرکت و اصطلاح دیگر وصل به سکون. میدونید که در نماز، در بحث قرائت نماز، ما دو تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. یکی صحیح خوانی است که غلط نخوانیم، قرائتمون صحیح باشه. نکته دوم بحث تجویده، یعنی زیبا خوانی. تجوید غیر از صحیح خوانی است. تجوید هم قواعدی داره. قواعد تجویدی رو معمولا قراء مشهور و نامی عمل میکنن و رعایت میکنن. این بحث هست توی احکام که آیا در نماز قواعد تجویدی باید رعایت بشند یا نشند. این دوتا اصطلاحی که عرض کردم جزء قواعد تجویدیه که هر کسی باید فتوای مرجع تقلید خودش رو حتما ملاحظه بکنه. منتها این دو موردی که عرض کردیم از قواعد تجویدی است که واجب نمیدونن فقهای ما، بلکه میگن احتیاط مستحب است که نمازگزار در خوندن ذکرهای نماز وقف به حرکت نکنه، وصل به سکون هم نکنه. خب معنای این دو تا اصطلاح چیه؟ وقف به حرکت یعنی شخص نمازگزار فتحه و کسره و ضمه آخر کلمه رو میگه، حرکت، و بین اون کلمه و کلمه بعد فاصله میده، وقف میکنه. پس فاصله میده یعنی وقف میکنه، حرکت هم میاره، پس میشه وقف به حرکت. مثلا چجوری میگه؟ میگه مالک یوم الدین، فاصله میده، وقف به حرکت میکنه و بین اون کلمه و کلمه بعد فاصله میده. مثلا میگه که الرحمن الرحیم، حرکت رو میگه و فاصله میده، مالک یوم الدین. این کار رو نکنه. احتیاط مستحب این است که این کار رو نکنه، یعنی کسره الرحیم گفته میشود و فاصله میده، بعدش میگه مالک یوم الدین. معنای وصل به سکون چیه؟ عکس این. وصل به سکون این است که فرد فتحه، کسره و ضمه کلمه رو نمیگه، حرکت رو نمیگه، سکون. وقت با این که نمیگه وصل میکند به کلمه بعدی، یعنی کلمه رو به کلمه بعد میچسباند. مثلا میگه الرحمن الرحیم، دیگه حرکت رو نمیگه، الرحمن الرحیم، و فاصله نمیده، فوری میگه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. احتیاط مستحب این است که این کار رو انجام ندهد. یا در مثال صلوات خوب میشه این قاعده رو پیاده کرد. مثلا شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی میشه وقفه به حرکت. محمد حرکت رو گفتید، منتها وقف کردید، فاصله انداختید. اللهم صل علی محمد، سکوت، بعدش میگید واله مال. این کارو نکن، بهتر از این کار نکن. این میشه وقف به حرکت. و وصله به سکونش چیه؟ وصله به سکون اینه که میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. سکون وصل، یعنی فوری کلمه بعد میگید. پس بهتر چیه؟ این است که نه اون نه اون، حالت سوم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که اگر شما خواستید حرکت رو بیارید میشه وصله به حرکت. وصله به حرکت خوبه. یا حداقل اگر خواستید سکون بیارید چی چی؟ وقف به سکون. مثل چی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی سکون که آوردید بعدش وقف بشه. به این میگن وقف به سکون. وقف به سکون خوبه. یا میگن وصل به حرکت، اینم خوبه. پس بنابراین دو حالتش از نظر تجویدی خوب نیست و احتیاط مستحب این است که در اذکار نماز این کار رو انجام ندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه